اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
ساعت 8:30 دقیقه شب به وقت افغانستان و 12 ظهر به وقت واشنگتن است. سلام بر شما شنوندگان عزیز. به برنامه این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدید. توجه کنید به خبرهای برنامه این ساعت. حکومت افغانستان میگوید که اظهارات اخیر مشاور روابط خارجی صدر اعظم پاکستان نشان دهنده حراس اسلام آباد از نظارت امریکا و چین بر عملیات مشترک میان افغانستان و پاکستان میباشد. سرتاج عزیز مشاور روابط خارجی صدر اعظم پاکستان اخیراً رئیس جمهور افغانستان را به حمایت از گروه طالبان متهم کرده است. اما نجیب الله آزاد معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت موقعیت پناهگاه‌های دهشت افغانان و آدرس پاکستان به حیث حامی آنان برای جهانیان مشخص می باشد. محمد کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح افغانستان می گوید که روند صلح در آن کشور با روی کرده جدید اما فعال، جدی و مشترک به پیش برده خواهد شد. آقای خلیلی وضعیت کنونی کشورش را جدی و حساس خواند، اما گفت که این بار شورای عالی صلح روی کرده جدید را در پروسه صلح در پیش می گیرد. رئیس شورای عالی صلح افغانستان همچنین گفت که باید به دیدگاه گروه طالبان احترام گذاشت. او افزود که روحیه صلح یعنی تسلیم شدن طالبان باید تغییر کند، اما صلح در عین زمان امتیازدهی بی‌معنا خارج از چوکات قانون و قربانی کردن دستاوردهای اخیر در افغانستان نیز نمی باشد. ایران میگوید آتش بسی که در اثر توافق بین ایالات متحده و روسیه در مناطق جنوب غربی سوریه برقرار شده است، باید در تمام بخش‌های سوریه گسترش داده شود. محمد احمدی با جزئیات بیشتر.
بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز گفت که کشورش خواستار تأمین حاکمیت ملی و امنیت در سوریه بوده و آتش بس نباید محدود به یک منطقه در سوریه باشد. آقای قاسمی با اشاره به توافقنامه اخیر آتش بس در سوریه گفت که هیچ توافقنامه‌ای بدون در نظر داشت واقعیت‌های سوریه کامیاب نخواهد شد. ایالات متحده، روسیه و اردن روز جمعه از رسیدن به توافق برقراری آتش بس در جنوب غرب سوریه خبر داده بودند. برقراری این آتش بس از دیروز آغاز شده است.
استیفن دی مستورا نماینده ویژه ملل متحد برای سوریه امروز دور جدید مذاکرات غیر مستقیم را بین نمایندگان حکومت بشار الاسد و گروه‌های شورشی آغاز کرد. این هفتمین دور مذاکرات صلح در سوریه است و در حال برگزار می‌گردد که یک روز کامل آتش بس در مناطق جنوب غربی سوریه به پایان رسید. قرار است مذاکرات صلح ژنو تا آخر هفته جاری ادامه پیدا کند. استیفن دی مستورا تا کنون در مورد انتظارش در مورد این مذاکرات چیزی نگفته است. خواست عمده شورشان سوری آغاز روند انتقال قدرت در دمشق می باشد، در حالی که حکومت بشار الاسد می گوید که اولویت باید به جنگ علیه گروه های دهشت افغان در داخل سوریه داده شود. کمیته بین المللی صلیب سرخ می گوید که واقعات ابتلا به بیماری کولرا در یمن از مرز 300 هزار نفر گذشته است. صلیب سرخ امروز گفت که روزانه 7000 واقعه جدید ابتلا به کولرا در یمن ثبت می شود. سازمان جهانی صحت سه روز پیش گفت که شیوع کولرا که حدود 10 هفته پیش در یمن آغاز شد تا کنون جان بیش از 1700 نفر را گرفته است. جنگ داخلی یمن سبب فروپاشی اقتصادی در آن کشور شده و یمن را به قحطی کشانده است. یک محکمه در صنعا پایتخت یمن 4 شهروند عربستان سعودی را به جرم عضویت در شبکه القاعده در شبه جزیره عرب و سربریدن 14 سرباز یمنی در یک حمله در سال 2014 به اعدام محکوم کرد. یک رسانه مربوط به شورشان حوثی در یمن با بیان این خبر گفت که محکمه حکم صادر کرده است تا اعدام این افراد در ملایام و در حضور خانواده های سربازان کشته شده انجام شود. القاعده در شبه جزیره عرب در سال 2009 در پی ادغام شاخه های القاعده عربستان سعودی و یمن ایجاد گردید. ایالات متحده امروز از آغاز تمرینات مشترک نظامی نیروهای بحری آن کشور با هند و ژاپن خبر داد. حفیظ آصفی با جزئیات بیشتر.
در این تمرین ها یک کشتی طیاره بردار آمریکا، یگانه کشتی طیاره بردار هند و یک کشتی هلیکوپتر بردار ژاپن اشتراک کرده است. این تمرین ها که هدف آن مبارزه با تهدیدهای بحری در منطقه آسیا و اقیانوس آرام گفته شده است، در سواحل هند برگزار می‌گردد و در نوع خود بزرگترین تمرین مشترک نظامی بین ایالات متحده و هند پس از سال 1992 می باشد. کارشناسان نظامی می گویند ایالات متحده آمریکا، هند و ژاپن با راه اندازی تمرین های مشترک نظامی می خواهند در برابر قدرت روزافزون چین در منطقه آسیا و اقیانوس آرام توازن قدرت ایجاد کنند.
و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه می گوید که عراق باید یک کشور متحد باقی بماند و نباید همه پرسی در مورد استقلال منطقه کردستان در آن کشور برگزار شود. مقام های منطقه شمالی کردستان در عراق گفتند که همه پرسی در مورد استقلال آن منطقه به تاریخ 25 سپتامبر برگزار خواهد شد. رئیس اداره خودمختار کردستان عراق نیز هفته گذشته به خبرگزاری رویترز گفت که تصمیم کردهای عراقی مبنی بر کسب استقلال به رقیب بر نمی‌گردد. اما رجب طیب اردوغان امروز گفت که اهمیت تمامیت ارضی عراق روز به روز افزایش می‌یابد و کردهای عراقی باید از اقدامات یک جانبه خودداری کنند. پایان خبرها.
سلام شنونده های گرامی، خوش آمدین به این بخش از برنامه که بخش گفت و شنود بحث رادیویی صدای آمریکا در این ساعت است. در بحث امشب راجع به کار کرد و مؤثریت کارهای یا فعالیت‌های شورای عالی صلح افغانستان صحبت می‌کنیم. امروز محمد کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح افغانستان در نشست مجمع عمومی این شورا که دایر شده بود با الفاظ نرم اما جدی گفت که روند صلح افغانستان با رویکرد جدید اما فعال، جدی و مشترک پیش برده خواهد شد. و همچنین در این نشست امروزی تأکید شد که از تجربه و البته از نقاط ضعف و قوتی که در 7 گذشته این شورا داشته است و از تجربه آن استفاده خواهد شد. در بحث امشب ما از آقای محمد اسماعیل قاسمیار عضو شورای عالی صلح افغانستان و همچنین جناب خلیل رومان کارشناس سیاسی افغانستان از این دو مهمان گرامی دعوت کردیم تا از طریق تلفن با ما باشن و در ارتباط به اهمیت این موضوعی که انتخاب کردیم صحبت بکنن. جناب قاسمیار سلام، شب شما بخیر.
سلام علیکم، لطف شما، شب شما همچنان و همه شنونده های ارجمند بخیر باشید.
تشکر از حضور شما در این برنامه. و جناب رومان سلام به شما، شما هم خوش آمدین، بفرمایید.
سلام به شما و شنوندگان رادیو و به جناب قاسمی هم احترامات من قبول بکنیم.
سپاس از هر دوی شما. 7 پیش شورای عالی صلح افغانستان تشکیل شد. امروز نشست مجمع عمومیش که با حضور 58 عضو بود که شامل 11 زن هم بود برگزار شد. صحبت های را آقای خلیلی کردند که در رسانه ها نشر شد و حالا آنچه که مطرح هست این است که میخواییم از آقای قاسمیار بپرسیم که آقای خلیلی اشاره کردند که این بار با روی کرده جدید فعال میخواین که شورای عالی صلح فعالیتش پیش ببرن. منظور روی کرده جدید شما چی هست؟ آیا شما برنامه های یا ابتکارات تازه ای را دارین آقای قاسمیار؟
به هر حال ببینین امو تجارب تلخ و شیرینی که از گذشته داره، در اون ما شکست های داشته، موفقیت های بوده، چالش ها بوده، فرصت ها بوده، ما آموختیم و در این استراتژی نو از آموخته ها عبرت گرفتیم و استفاده کردیم و از طرف دیگه هم یک مشوره بسیار جامع با بعضی نهادهای جامعه مدنی، زنها، جوانها، علمای دینی و شورای امنیت ما، شخص رئیس جمهور، مخصوصا رئیس جمهور خیلی علاقه گرفت و حتی در یک بخش از این استراتژی شخص رئیس جمهور در تدوینش سهیم شد و کشورهای دونر، ملل متحد، یعنی با یک جامعیت بیشتر این استراتژی خود ما تدوین کردیم و امیدوار هستیم که این یک راهبرد خوبی شود و موثریت پیدا بکنیم، فعالیت ها بیشتر شود. اراده گرچه ما فعلا یک طرفه داریم که ما بر صلح می اندیشیم و بر صلح دعوت میکنیم، اما جانب مقابل هنوز هم ایتو آمادگی برای آغاز گفتگوهای صلح نشان ندادن. به هر حال شرایط نوی، یک تحرک نوی در اطراف کشور ما و فراتر از اطراف کشور ما، تحرکات به خاطر صلح و ثبات افغانستان و ملاحظه میرسه که اینا همگی انکشافات نوینی هستند.
پس در واقع میشه گفت که این بار طرف مستقیم شما تنها طالبان نیستن، بلکه کشورهای همسایه و منطقه که دخیل در صلح هستن هم به گفته شما فعال شدن، هم به نحوی در مذاکرات و صحبت های شما هست، درست است؟
درست به این معنا که اینها زمینه سازی میکنن، همکاری میکنن، تسهیل فراهم میکنن این کشورهای همسایه و منطقه، به خاطر اینکه امون شعوری که بیدار شده که امروز آتش به افغانستان ایره درد داده، فردا دامن ما را میگیره و لحاظا یک مبارزه مشترک و یا یک مساعی مشترک به خرج بتن که هرچی زودتر یک نقطه پایان به این خونریزی و این تهدیدات علیه امنیت از این کشور و کشورها تدارک شوه. و ما امیدوار هستیم که امی اجماع منطقه‌ای که خوشبختانه مورد تایید ایالات متحده امریکا هم اخیرا قرار گرفته که همکاری های منطقه‌ای را در آوردن صلح و ثبات در افغانستان، اونا هم نه تنها حساسیت نشان ندادن که این بار تاییدش کردن. لحاظا اینا رویکردهای جدیدی هستن که ما امیدوار هستیم در پرتو استراتژی جدید ما بتانیم بعضی از موفقیت ها دست بیافتیم.
آقای رومان، تجربه 7 سال گذشته شورای عالی صلح واضح هست. آنچه که به نظر می رسد چنان دستاورد قابل توجهی را در پی نداشته، به جز از بعضی مواردی که افتالش ها صورت گرفته و فعالیت هایی هم بوده. اما حال چه فکر میکنین؟ روی کرده جدید فکر میکنین که شورا که روی دست گرفته موفق خواهد شد؟ دستاورد قابل ملاحظه خواهد داشت؟ آقای رومان؟ بله آقای رومان، خط تلفنشان قطع شده. پروسر برنامه تلاش میکنن دوباره با اونا در تماس شون، پرسش از اونا خواهیم پرسید. اما برمیگردیم به شما آقای قاسم عزیز. قسمی که مهم هست مشکلات پیشروی شورای عالی صلح هست. آیا این بار شورای عالی صلح با مشکلات مثل مسائل ناامنی، یعنی سفر اعضای شورا، مسائل تکنیکی و از لحاظ مشکلات بودجوی و عدم همکاری بعضی طرفای درگیر که شما میخواین با اونا صلح بکنین، آیا این مشکلات هنوز هم در فعالیت شما وجود داره؟
بله مشکلات هستن و ما باید بگم که این بار مثل که امروز رئیس شورای عالی صلح در مجمع عمومی شورای عالی صلح که برای اولین بار تحت ریاست خود ایشان دایر شده، گفتن که دیگه ما اگر شجاعت به کار داریم به خاطر صلح، صلح به شجاعت نمیشه، صلح به قربانی نمیشه، صلح مثلا پشتکار فراوان میخواه، جدیت میخواه. دیگه ما فکر میکنم که به هر حال با این مشکلاتی که خود ما هم داریم که از جمله مشکلات بودجوی و مالی و تمویل ایتو فعالیت ها هست، به هر حال باید چار باید زیستن، ناچار باید زیستن و باید کار کرد به طرف صلح. میدونیم که
بله شمش. آقای رومان به خط هستن. سلام، پیشتر سوال مطرح کردم، اگر شنیدین بفرمایین، اگر نشنیدین تکرار میکنم که با تجربه گذشته از کار کرده شورا، آیا روی کرده جدید نتیجه مثمر یا مؤثر خواهد داشت؟
خب طوری که از صحبت معلوم میشه، گرچه با بسیار نزاکت های دیپلماتیک پایان شده، ولی کارکردهای چندین ساله شورای عالی صلح بالایش خط بطلان کشیده شده و یا به اداره بدن اتوان برداشت کرد که دستایشان در یرسه خالی است و کدام کار صورت نگرفته که نیاز ایجاد شده که یک روی کرد جدید مطرح شد. ما متاسفانه در افغانستان دچار پروژه سازی ها هستیم که هر بار این پروژه ها اثر گرفته می شود و اداره گذشته و سواله گذشته درس های از گذشته گرفته نمی شود و به طور مشخص شده ی عالی صلح از یک استراتژی قابل فهم و قابل دسترس در همگان برخوردار نبود. حتی در مقاطعی در موارد از گفتگاه های صلح از مذاکرات که انجام می شد اظهار بی اطلاعی می کرد در رسانه ها و درست نشانی نشده بود که در بخش مذاکرات سیاست یا پالیسی های داخلی از اینا چی هست، پالیسی های منطقه ای چی هست یا پالیسی های بالاخره بین الملل چی هست. یک نوع شعارهای عام، گفتگوهای عام بدون از اینکه مشخص باشه و بدون از اینکه دستاوری داشته باشه در این سالها مطرح میشد که رویکرد جدید شاید یک نقطه آغاز باشه که ما گویا یک شورای عالی صلح دیگه جور میکنیم و بالای کارکردهای گذشته هم نقادانه برخورد کردن و هم خط بپلان کشیدن و نقطه جدید برای مذاکرات مطرح میکنیم و باز هم این گفتگاه ها بسیار کلی و بسیار خامد هنوز نشانی نشده که در عرصه داخلی، در عرصه منطقه و در عرصه بین المللی چه کارهایی را باید اینا انجام بدن و هویت های از یا اولویت های از اینا به یرسه ها چی می باشه.
منظور شما و پیشنهاد شما از استراتژی مشخص شورا چی هست؟ چه چیزایی را باید مشخص اینا اعلام بکنن که این کارها صورت می گیره؟
بسیار کار است در ایجاد صلح و در ایجاد مفاهیم صلح. مثلا یکی این که ما در عرصه داخلی چی میکنیم و کدام بخشا را سرش تمرکز میکنیم. ما به صلح اجتماعی نیاز داریم یا به صلح که گروه های مسلح مخالف با دولت امرای دولت صلح بکنن. هنوز این مشخص نشده و باز در این اصلا ما ادبیات صلح نداریم، از ادبیات جنگ استفاده میکنیم. نیروهایی که در ترکیب دولت افغانستان هستند با پالیسی عمومی دولت که باز هم پالیسی ابهام داره سر سازگاری ندارند. یعنی اگر یک بخش به صلح دعوت میکنه و کلمات عام و شعار عام مطرح میکنه، بخش دیگه شعارهای ضد امیر مطرح میکنه و یا شعارهای جنگی مطرح میکنه که خودش پیامهای بسیار نادرست و نیروهای مسلح مخالف میده. اینا تضادهایی است که باید در عرصه اجتماعی، در عرصه داخلی، در عرصه منطقه‌ای و همچنان در عرصه بین‌المللی باید حل شود و هر کدامی از این هماهنگ شود یک بررسی کارشناسانه استراتژیک نیاز است که گامهای مقدماتی و گامهای بعدی و گامهای میانی را در این عرصه برداره و نشانی بکنه و شورای عالی صلح و صلح کنندگان افغانستان با پیروی از این پالیسی ها و برنامه ها کارهای خودش رو بکنه، نه کارهای مقطعی و شعارهای عام که به پیشنهادات علی در همین مقطع فعلا خلاصه نشه. ولی البته اگر بحث کارشناسی بیاره ما زیادتر باید پیشنهادات مفصل داشته باشه.
آقای قاسم یار، چقدر فعالیت شورای عالی صلح جدا یا مستقل از فعالیت حکومت و سیاست حکومت است؟
در این استراتژی ارتباط خیلی تنگ و تنگ شده و به عبارت دیگر یک هماهنگی بیشتر از پیش به وجود می آید، به این معنا که حکومت و شورای عالی صلح یک جا با هم کار میکنن و حتی رهبری عمده این پروسه را به صورت یک کل پروسه صلح که ما ایره به نام پروسه که تأمین بکنه صلح و تحکیم به بخش صلح ایره نام ماندن در استراتژی، رئیس جمهور نقش پررنگ داره. حتی به کابینه به این قسمت یک نقش خوبی قائل شدن به هر حال این بار از او که کیان مستقل بود قبلا و یک نهاد به اصطلاح شخصیت حکومی مستقل بود و از او حالت تقریبا بیرون شده و به مقصد از این که اگر شود مؤثریت بیشتر پیدا شود یک جا با حکومت و اما هنگ با حکومت کار میکنه.
و اگر با حکومت یک جا کار بکنه در نتیجه فعالیت شما یعنی به نحوی موازی با فعالیت صلح طلبی حکومت افغانستان هست. به عنوان مثال در مذاکرات صلحی که با جناح یا حزب اسلامی حکمتیار صورت گرفت حکومت نقش اساسی داشت، حزب اسلامی هم توافقات قراردادهای شد امضا کردند. آیا در سایر مذاکرات یعنی صلح با طالبان و صحبتایی که میشه کشورهای منطقه هم سهم میگیره حکومت به عنوان تقریبا طرف اصلی واقع میشه یا طرف اصلی شما هستین؟ به چه شکل است؟
خب مسائل که ارتباط میگیره به زمینه سازی، ارتباط میگیره به برقراری تماس، ارتباط میگیره به این که شرایط مساعدتر شود برای آغاز گفتگوها و گفتگوها طور سازنده پیش بره، حتی تیم مذاکره را به شکل مشترک که یعنی از اعضای شورای عالی صلح هم هستند و از حکومت هم، یعنی احتمال بیشتر به این طرف است که رهبری مذاکرات در اعضای شورای عالی صلح به عهده داشته
باشه. آقای رومان، حکومت افغانستان پیشتر هم عرض کردم در مذاکرات به صلح با حزب اسلامی نقش اساسی داشت. حالا حکومت افغانستان در مذاکرات پیش رو هم نقش موازی یا همکار با شورای عالی صلح داره. چه فکر میکنن؟ آیا حرکت هایی که حکومت میکنه به نحوی تأثیر مثبت خواهد گذاشت؟ یعنی بر مؤثریت فعالیت صلح زیاد خواهد کرد؟ یا که فکر میکنین چون حکومت افغانستان خودش به نحو دخیل درگیر در جنگ با مخالفین یعنی حزب یعنی طالبا هست، آیا فکر نمیکنین به نحوی قضیه را کندتر یا بدیتر میسازه؟
بله، من هم از صدتا برداشت معیف که یک الهام در مورد نقش شورای عالی صلح و نقش حکومت وجود داره. منظورم من نمی‌فهمم که آیا شورای عالی صلح نقش میانجیگری و تفصیلات فراهم کننده صلح داره یا صلح کننده است که ایچا مهم است. اگر این نقش ها واضح شد باز عمل کردشان در اصلی کارها و مذاکرات فرق میکنه.
و در بله بفرمایید.
و اگر دو نقش همزمان پیش برده میشه از طرف دولت یا در هماهنگی با دولت و حکومت، باز هم ما در اینجا یک افهام میبینیم که نقش میانجیگرانه و دعوت کننده را کیها میداشته باشه. مثل که شما در میدونیم که یک طرف داخل جنگ است و طرف دیگه صلح میکنه و چطور اینا کارهای خود هماهنگ میکنن، این چیزایی است که باید بسیار واضح شده و پیام هایی که به طرف مقابل داره میشه بسیار واضح باشه و جدا باشه. یعنی نقش صلح کننده و نقش میانجیگر به صورت مساوی میانجیگر در رابطه های مساوی با دو طرف قرار داشته باشه، نه در هماهنگی با یک طرف و در ضدیت یا در دوری فاصله با طرف دیگر. این خودش پیام بسیار بد برای طالب خواهد داد.
یک نکته دیگه هم مهم هست، شورای عالی صلح میبایست در صلح افغانستان با مخالفین حکومت، مخالفین سیاسی حکومت که در جنگ شورشگری نیستن، یعنی احزابی که در حکومت فعلی نیستن، هم باید مذاکره بکنن. به طور واضح تر با رهبران جهادی که در افغانستان در ساختار حکومت نیستن یا هستن هم باید صحبت های شود. فکر میکنین که آیا این به نحو خود قضیه را پیچیده تر نمی سازه یا مشکل تر نمی سازه؟ چون هر یک دیدگاه های مختلفی در قسمت صلح با طالبان دارن. طالبانی که رئیس جمهور پیشین افغانستان از او به عنوان برادر خطاب میکرد و یا به نحوی بسیار برخورد ملاتفت جویانه داشتک، اما
احزاب مخالف حکم سیاسی حکومت این نظر نداشتن، بلکه برخورد قاطعی را با اونا میخواستن. آیا این دو برخورد دوگانه و متفاوت چه فکر میکنین در رسیدن به صلح و میانجیگری شورای عالی صلح خواهد موفقیت در پیداش؟
بله، فقط ما در پاسخ به پرسش اول شما عرض کردیم که ما یک صلح اجتماعی یا یک ادای واحد یا به عباره دیگر ادبیات صلح نیاز داریم که از طرف دولت مدارهای افغانستان تک صدایی به این اثر مشاهده شده که تا امروز هم این تک صدایی مشاهده نمیشه، صداهای مختلف است. البته ما اگر کم سوال شما رو تر بگیم مطرح کنیم نیست که ما به صلح با طرف هایی که سیاسی هستن و مسلحانه علیه دولت نمی جنگن نیاز نداریم، ولی نیاز داریم که دیدگاه ها و پالیسی هایی را که برای صلح می سازیم در هماهنگی کامل با اینها پیش بریم، که یک خلایی که وجود داره این است که از طرف بعضی از مقامات دولتی در گذشته و تا حال همیام هست که یک صدا کشیده میشه که دولت به صلح هست یا مذاکره و اینا، از طرف برخی شرکت کنندگان دیگه که از تنظیم ها هستن و از تنظیم های دیروز بودن و رقابت های سیاسی در بین از اینا بود و مسائل جنگ های تنظیمی و اینا بود، پیام های دیگه داده میشه که این خود یک ابهام میرسنه و بر طالبا این پیام میده که خب در دستگاه واحد دولت افغانستان دو صداست، یک صدای صلح‌خواهی است که دعوت های عام است که او هم دارای میکانیزم نیست، صدای دیگه صدای ضدیت است، صدای است که ما را هنوز هم جنگ طلب میخوانند، هنوز هم نمیفهمم که شعارهای جنگی میتن و اینا. این خودش میرسنه به طالب و در اسکی که همون توائل ابتدایی هم که ایجاد شده باشه به طرف صلح کردن و یا به طرف آمدن به طرف مذاکراتی را جا به جا خونسا میفته. ما نیاز داریم که به طور حتم تمام شرکت کنندگان دولت شورای عالی صلح از یک صدای واحد و از یک برنامه واحد پیروی کنند. زمان این صدا و این برنامه مشخص میشه و به صدای واحد تبدیل میشه که توافقات زمینی در عرصه داخلی، در عرصه منطقه‌ای و در عرصه بین‌المللی در عرصه صلح تثبیت شد و این تبدیل شد به یک دیدگاهی که از رأس قدرت تا و تمام شرکت کنندگان قدرت ایره پیروی بکنند.
بسیار خب، بیا کنیم دقیقه دیگه وقت داریم. آقای قاسم یار عزیز، شما چه فکر میکنین؟ آیا طالبا با این وضعیت موجود در مذاکرات صلح و رسیدن به صلح همکاری بکنن؟
خب ببینیم، من کاملا تایید میکنم به این که ما به اجماع ملی اول ضرورت داریم، اما طوری که ما اجماع منطقه ای را در صدر نشستیم و گام های برداشته شده و اجماع بین المللی الان در اجماع ملی واقعا اگر صدا واحد نشود و پیام ما متحد نباشه مؤثریتش خیلی کم میشه. مثل که بگویند که خب شما به خانه تان اول خود جمع جور کنند باز بیاین امرای ما مثلا از جورامات گپ بزنید دیگه. از این واسطه واقعا این رقم تفرقه ها و این رقم اختلافاتی که وجود داره اینها به پروسه صلح اثر منفی میگذاره. به هر حال من میخوام بگم که شرایط طور میرسانه که کم واره به عقل آمدن امین مخالفین مسلح، به این معنا که والا تا که ما خانه مشترک خود خراب کنیم و هموطن خود بکشیم و اصلا با اجنده های نهان و آشکار بیگانه ها مثلا ما خدمت بکنیم، یک مقدار سر و صداها و تماس هایی که ما این طرف و طرف داریم به نفع از این هست که پروسه صلح انشاءالله کمک واره قوت میگیره.
بسیار خوب، سپاس از شما جناب محمد اسماعیل قاسمیار عضو شورای عالی صلح افغانستان و همچنین جناب خلیل رومان کارشناس سیاسی افغانستان که در بحث کارکرد به مؤثریت کارکرد شورای عالی صلح افغانستان صحبت کردیم. شنونده عزیز، در اینجا به ختم بحث امشب میرسیم. با سپاس از هر دو مهمان عزیز ما که در بحث امشب با ما بودن و سپاس از شما که شنونده رادیو آشنا صدای آمریکا. شب خوش، خداحافظ.